نام نامی ایران.
سال 1404 است.
سال 1404 است.
سال سرمایه گذاری.
فولاد.
پیشرفت در
سرمایه گذاری در
گندم، غذا،
جهاد سازنده،
عزت ملی،
برق،
کشاورزی،
شکوفایی،
نفت،
تلاش،
انرژی هسته‌ای.
مسیر افتخار پنجره است به دستاوردهای ایران.
مسیر افتخار.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و درود به همه شما شنوندگان عزیز. باز هم با برنامه مسیر افتخار همراه شما هستیم. برنامه‌ای که به مناسبت نامگذاری سال 1404 هجری شمسی از سوی رهبر جمهوری اسلامی ایران آیت الله خامنه‌ای با عنوان سرمایه برای تولید تهیه و پخش می‌شود. دوستان عزیز، در برنامه‌های پیشین درباره نقش سرمایه انسانی و سپس سرمایه گذاری در زیرساخت‌های سنتی مانند حمل و نقل، انرژی و ارتباطات سخن گفتیم. امروز می‌خواهیم به موضوعی بپردازیم که با تعبیر بسیاری از اندیشمندان توسعه زیرساخت زیرساخت‌هاست، یعنی زیرساخت‌های دیجیتال و فناوری هوش مصنوعی. در جهانی که اقتصادها با سرعتی بی‌سابقه به سمت دیجیتالی شدن حرکت می‌کنند، کشورهایی موفق خواهند بود که نه تنها مصرف کننده فناوری باشند، بلکه توانایی خلق و بومی‌سازی آن را نیز داشته باشند. لطفاً در برنامه امروز ما را همراهی بفرمایید. همراهان گرامی، در دنیای امروز توسعه دیگر صرفاً به معنای احداث جاده و فابریکه نیست، بلکه به معنای ساخت شبکه‌ای از داده، اتصال و دانش است. دانیل بیل، جامعه شناس آمریکایی، در نظریه جامعه پساصنعتی خود پیش بینی کرده بود که اطلاعات جای فولاد را خواهد گرفت. یعنی سرمایه اصلی در قرن 21 نه منابع طبیعی بلکه داده و توانایی تحلیل آن است. این همان چیزی است که امروز در قالب زیرساخت‌های دیجیتال و هوش مصنوعی تجلی یافته است. از نگاه اندیشکده مکنزی، کشورهایی که در دهه جاری بر پایه اقتصاد دیجیتال بازآفرینی شوند، تا سال 2035 رشد اقتصادی آنها به طور متوسط دو برابر کشورهایی خواهد بود که همچنان بر مدل‌های سنتی تکیه دارند. برای درک بهتر اهمیت زیرساخت‌های دیجیتال کافی است با تجربه چین نگاه کنیم. چین از دهه 2010 میلادی به صورت نظاممند بر توسعه شبکه‌های مراکز G5، هوش مصنوعی و اقتصاد پلتفرمی سرمایه گذاری کرد. نتیجه این سیاست آن بود که اقتصاد دیجیتال چین اکنون بیش از 40% تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل می‌دهد. دولت پکن در طرح ساخت چین 2025 نه فقط به تولید کالاهای فناورانه، بلکه به خلق اکوسیستم هوش مصنوعی و نوآوری بومی توجه کرد. اندیشکده کارنگی در تحلیلی در سال 2024 نوشت: چین توانست هوش مصنوعی را از سطح ابزار تحلیلی به سطح زیرساخت ملی ارتقا دهد. درست همان گونه که برق در قرن 19 به زیرساخت حیاتی توسعه صنعتی تبدیل شد. اما دوستان، تنها چین این گونه نیست. کره جنوبی، سنگاپور، هند و حتی کشورهای کوچکتری چون استونی نمونه‌هایی از موفقیت در توسعه زیرساخت‌های دیجیتال هستند. کره جنوبی از دهه 1990 میلادی با راه اندازی استراتژی جامعه اطلاعاتی پایه‌گذار یکی از پیشرفته‌ترین اقتصادهای دیجیتال جهان شد. سنگاپور نیز با طرح سمارت نیشن یا همان ملت هوشمند از سال 2014 همه خدمات دولتی و شهری را با بستر دیجیتال منتقل کرد و از این طریق بهره‌وری را در بخش عمومی و خصوصی با شکل چشمگیری افزایش داد. در سوی دیگر، هند با برنامه دیجیتال ایندیا توانست میلیون ها نفر از روستانشینان و اقشار کم درآمد را از طریق سامانه‌های بانکی و خدمات دولتی الکترونیک وارد چرخه رسمی اقتصاد کند. اقدامی که به تعبیر بانک جهانی یکی از بزرگترین جهش‌های گسترش خدمات مالی در قرن 21 است. همراهان عزیز، در این میان اندیشمندان توسعه نیز نقش تعیین کننده فناوری دیجیتال را در الگوی رشد آینده تبیین کردند. دکتر عجم اوغلو، استاد اقتصاد مؤسسه فناوری ماساچوست، در تازه ترین کتاب خود قدرت و پیشرفت هشدار می دهد که فناوری اگر در خدمت بهره‌وری و رفاه جمعی قرار نگیرد، می تواند شکاف طبقاتی را عمیق‌تر کند. او میگوید فناوری‌های دیجیتال و هوش مصنوعی باید به ابزار توانمندسازی نیروی کار تبدیل شوند، نه جایگزین آن. از سوی دیگر، جوزف استیگلیتز، برنده جایزه نوبل اقتصاد، تاکید دارد که هوش مصنوعی و داده باید در چارچوب نهادهای شفاف و سیاست‌گذاری هوشمندانه به کار گرفته شوند تا منافع آن به صورت عادلانه توزیع شود. در ایران نیز بحث توسعه زیرساخت‌های دیجیتال در سال‌های اخیر وارد مرحله تازه‌ای شده است. گسترش شبکه ملی اطلاعات، رشد استارتاپ‌ها، توسعه تجارت الکترونیک و افزایش ضریب نفوذ اینترنت در مناطق روستایی نشانه‌های مثبتی از حرکت ایران به سمت اقتصاد دیجیتال است. در این حال، چالش‌های همچون نبود سرمایه‌گذاری کافی در مراکز داده، کندی در بومی‌سازی فناوری هوش مصنوعی و ناهماهنگی نهادی میان بخش‌های مختلف همچنان مانع شکل‌گیری یک اکوسیستم منسجم است. دکتر محمد فاضلی، جامعه شناس توسعه، در یکی از یادداشت‌های خود می‌گوید توسعه دیجیتال تنها پروژه وزارت ارتباطات نیست، بلکه پروژه ملی است که نیازمند هماهنگی میان آموزش، صنعت، نظام مالی و سیاست‌گذاری عمومی است. همین نکته را دکتر موسی غنی‌نژاد از زاویه دیگر مطرح می‌کند. او بر این باور است که دولت باید از مداخله مستقیم در فعالیت شرکت‌های فناورانه بپرهیزد و بستر رقابت آزاد را فراهم آورد، زیرا تجربه جهانی نشان می‌دهد که نوآوری در محیط‌های بسته رشد نمی‌کند. در مقابل، دکتر علی اکبر فرهنگی، استاد مدیریت، بر اهمیت سرمایه‌گذاری عمومی در زیرساخت‌های دیجیتال تأکید می‌کند و معتقد است بدون ورود دولت در مرحله نخست، بخش خصوصی توان ورود به پروژه‌های پرهزینه‌ای مانند مراکز داده یا شبکه‌های هوش مصنوعی را ندارد. این دو دیدگاه در واقع دو ضلع از یک مثلث‌اند. نیاز به سیاست‌گذاری هوشمندانه‌ای که هم از نوآوری بخش خصوصی حمایت کند و هم نقش راهبردی دولت در توسعه زیرساخت را به رسمیت بشناسد. از انقلاب تا امروز، روایت ایران سازنده.
سال 404 است، سال سرمایه گذاری.
یکی از مسائل مهم اقتصاد در کشور سرمایه گذاری های تولیدی است. تولید اون وقتی جهش پیدا میکنه که سرمایه گذاری انجام بگیره. البته سرمایه گذاری عمدتاً از سوی مردم باید انجام بگیره.
مسیر افتخار پنجره ایست به دستاوردهای ایران.
دوستان عزیز، اندیشکده‌های بین المللی نیز در سالهای اخیر توجه ویژه‌ای به نقش هوش مصنوعی در رشد اقتصادی نشان دادند. اندیشکده رند در گزارشی در سال 2025 اعلام کرد که کشورهایی که تا سال 2030 به طور کامل زیرساخت‌های هوش مصنوعی را در آموزش، صنعت، سلامت و کشاورزی ادغام کنند، می‌توانند رشد بهره‌وری خود را تا 40% افزایش دهند. در این گزارش از ایران به عنوان کشوری با ظرفیت بالای نیروی انسانی متخصص در حوزه هوش مصنوعی یاد شده، اما هشدار داده می شود که اگر سیاست گذاری ملی در این زمینه تسریع نشود، پنجره فرصت دیجیتال ممکن است بسته شود. نمونه روشن از این موضوع را می توان در تجربه کشورهای اسکاندیناوی دید. فنلاند از سال 2017 با برنامه ملی آموزش مقدماتی هوش مصنوعی را برای همه شهروندان در دسترس قرار داد. این کشور با شعار هوش مصنوعی برای همه نه فقط به دنبال رشد صنعتی بلکه ارتقای سواد دیجیتال عمومی بود. در نتیجه هوش مصنوعی از حوزه دانشگاه‌ها و شرکت‌های بزرگ خارج شد و به بخشی از زندگی روزمره مردم تبدیل گشت. این همان الگویی است که می تواند برای ایران نیز الهام بخش باشد. ترکیب آموزش، سیاست‌گذاری و مشارکت عمومی در توسعه فناوری سه پایه گسترش دانش هوش مصنوعی است. اکنون پرسش اصلی این است که چگونه می توان در ایران زیرساخت‌های دیجیتال و هوش مصنوعی را به محور رشد اقتصادی تبدیل کرد. پاسخ را باید در ترکیب سه عامل جستجو کرد: سرمایه گذاری هدفمند، نهادسازی کارآمد و سوم تربیت نیروی انسانی متخصص. در گام نخست، سرمایه گذاری در حوزه‌هایی مانند شبکه‌های پرسرعت، مراکز داده، امنیت سایبری و رایانش ابری ضروری است. در گام دوم، نهادسازی یعنی ایجاد ساختارهای قانونی و تنظیمگر هوشمند برای حمایت از نوآوری، حفاظت از داده‌ها و شفافیت اقتصادی. گام سوم تربیت نیروی انسانی است، چرا که بدون متخصصان کارآمد در حوزه‌های داده، یادگیری ماشین و علوم شناختی هیچ کشوری نمی‌تواند از مزایای این انقلاب فناورانه بهره‌مند شود. و بیان دیگر، همانطور که در قرن 19 برق و ریل موتور انقلاب صنعتی بودند، در قرن 21 زیرساخت‌های دیجیتال و هوش مصنوعی موتور اصلی توسعه هستند. کشورهایی که امروز برای این مسیر برنامه ریزی می کنند، فردا تعیین کنندگان قواعد اقتصاد جهانی خواهند بود. ایران نیز با اتکا به سرمایه انسانی جوان و خلاق، اگر بتواند همزمان سه محور آموزش، سرمایه گذاری و نهادسازی را پیش ببرد، می تواند از مصرف کننده فناوری به تولید کننده و صادر کننده دانش تبدیل شود.
باران به نفس‌های بیابان، به رگ خشک درختان، به شب خسته ایوان برسان باز. بوی بهاران به دل غنچه لرزان، به تمنای زمستان، به تقلای خیابان، به تب جان پریشان برسان باز. ایران به دل خسته دنیا، به نشان مرهم خود را، به گشان آه نفس ها، مثل سیاوش تنها بگذر از این آتش ها، تندی طوفان بشن ای وطنم ایران، شمع دعا روشن کن، نام خدا جوشن کن، پنجه دیوان بشن ای وطنم ایران.
دوستان عزیز، در پایان این برنامه با سخن اندیشمند بزرگ توسعه آمارتیا سن اشاره کنیم. او میگوید توسعه یعنی گسترش آزادی انسانها برای زیستن آگاهانه و خلاقانه. زیرساخت‌های دیجیتال و هوش مصنوعی اگر درست هدایت شوند میتوانند ابزار همین آزادی باشند. آزادی در دسترسی به دانش، در خلق فرصت و در شکل دادن آینده‌ای که بر پایه آگاهی و توان انسانی استوار است. این همان هدفی است که برنامه مسیر افتخار در پی تبیین آن است. پیوند میان دانش، فناوری و انسان به عنوان سه ستون اصلی توسعه پایدار در ایران. موفق و سعادتمند باشید. تا سلامی دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.